بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که برنامه های انسانسازی قرآن که همون محتوای شریعت مقدسه اسلامی شامل تمام ابعاد وجودی انسان میشه و هیچ بعدی و هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان نیست که زیر پوشش احکام اسلامی قرار نگیره. برای اینکه این احکام آسان‌تر قرار گرفته بشه میتونیم اونها را دسته‌بندی کنیم، چنانکه شیوه علما و فقهای ما رضوان الله علیهم بر این دسته‌بندی‌ها بوده. دسته‌بندی که پیشنهاد شد در این زمینه این بود که بعد از شناختن مبانی اخلاقی اسلام به بررسی احکام بپردازیم، در درجه اول احکامی که محور اونها را رابطه انسان و خدا تشکیل میده، و دسته دوم احکامی که محور اونها را رابطه انسان با خودش تشکیل میده، به اون توضیحی که داده شد. بخش سوم اون دسته از احکامی است که در رابطه انسان با مخلوقات مطرح میشه. البته در اینجا میشه دسته های جزئی و فرعی را در نظر گرفت، رابطه انسان با طبیعت و وظایفی که انسان نسبت به طبیعت داره. شاید خیلی ها تصور کنند که ما نسبت به طبیعت بیجان هیچ گونه وظیفه‌ای نداریم و هر جور درمون بخواد میتونیم با طبیعت رفتار کنیم، ولی از دید اسلامی حتی انسان نسبت به زمین بیجان و گیاهان و نباتات بیشعور هم وظایفی داره. انسان میبایست کوشش کنه که زمین را آباد کنه و از ویرانی زمین جلوگیری کنیم، از نابود کردن اشجار و نباتات و حیوانات باید خودداری کنیم. بله، به اندازه معقول و در کادر اونچه در شهر تعیین شده حق داره از طبیعت و از اشجار و نباتات و از حیوانات برای ارتزاق و سایر نیازمندی های خودش استفاده کنه، ولی نابود کردن و هلاک هر سنه است به تعبیر قرآن این کار صحیحی نیست. در این زمین البته میتوان از آیات و روایاتی کم و بیش استفاده هایی کرد. در نهج البلاغه هم داریم اون تعبیر را که شما مسئول هستید حتی از سرزمین ها نسبت به بخش های مختلف زمین هم شما مسئولیت دارید، نسبت به حیوانات هم مسئولیت دارید. ولی چون بحث ما مبنی بر اختصار و فشردگی هست و نسبتا این بخش بخش مختصر و کم مطلبی است، اینه که به این قسمت نمی پردازیم. احکام اجتماعی اسلام را مطرح می‌کنیم که در رابطه بین انسان‌ها مطرح می‌شود. البته این احکام را میشه به چند دسته تقسیم کرد: رابطه هر فردی با فرد، رابطه فرد با اجتماع، و رابطه اجتماع با بعضی از افراد مثل مسئولین و حکمران جامعه، و روابط جوامع با هم دیگه، روابط بین الملل. باز دستبندی های دیگری هم در زمینه احکام اجتماعی میشه کرد که هر یک از اون دسته ها با یکی از علوم انسانی ارتباط پیدا میکنه. بخشی مربوط به حقوق میشه، اون هم دارای بخش های خاص خودش هست، حقوق مدنی، قضایی و غیره. بخشی مربوط به اقتصاد میشه که نظام اقتصادی اسلام چیه و بر چه اصولی مبتنی است. بخشی مربوط به روابط بین المللی میشه و شاید قبل از همه میبایست این مسئله مطرح بشه که اصولا اجتماع و جامعه در نظر اسلام چی هست و چه ارزشی داره. یعنی همون چیزی که بحث اصلی و مبنایی جامعه شناسی را تشکیل می‌دهد. ملاحظه می‌فرمایید که این بخش از احکام اسلام چقدر وسیع و شامل اکثر مسائل چند رشته از علوم انسانی میشه، کما این که معظم ابواب فقه ما را احکام اجتماعی اسلام تشکیل میده و بررسی تفصیلی همه این مسائل بسیار کار سنگین و دامنه‌دار است و با این برنامه فشرده با اون زمانبندی محدود تناسبی نداره. این است که ما در اینجا سعی می‌کنیم که مهمترین مسائل را به صورت فشرده و تا اونجا که ممکن است ساده بیان کنیم. در اینجا نمی‌کنیم ما تفصیلاً به جزئیات مسائل و احیاناً اون ترتیبی که طبیعت علوم اختصا می‌کنه مسائل را مطرح کنیم، برای اینکه ما می‌کوشیم این مسائل از دید قرآن و به صورت سیستمی که متناسب با بینش قرآنی است، اون هم بار آیات اختصار، مسائل بیان می‌شود. امیدواریم که انشاءالله با همین انواری که از قرآن کریم اقتباس می‌کنیم بتونیم برای تبیین مسائل علوم انسانی از دیدگاه اسلام بهره‌های وافری ببریم. انوار قرآنی طوری است که وقتی از یک نقطه میتابد میتونه جهانی را روشن بکنه. بسیاری از اشخاص هستند که بدون بهره گرفتن از انوار قرآنی وارد یک دریایی از مسائل و مجهولات بشری شدند و سرانجام مثل کلافه سردرگم بدون اینکه راه به جایی ببرند در یک گردابی گم شدند که راه خلاصی و بیرون آمدن از اون را نجستند. و کسانی که با انصاف به بسیاری از مسائل علوم انسانی امروز که به خصوص در غرب مطرح است دقت بکنند، این خصیصه را خواهند یافت که اونچنان این مسائل سردرگم هست و تلاش های مکتب های مختلف به سوی جهات گوناگون با فواصل زیاد با زوایای مختلف در بین این گرداب ها وجود داره که وقتی آدم مجموع اینها رو تماشا میکنه گیج میشه. بعد همون اندازه ای که با افکار این دانشمندان آشنایی حاصل شده، خود اونها هم چندان امیدی به این که از این طوفان‌ها نجات پیدا بکنند و یک راه صحیحی بجویند ندارند. اینقدر که وارد شدن در این مجرا، در این میدان و بالاخره تلاش‌هایی انجام دادند، اما نتایج بحث‌هاشون رو بررسی می‌کنیم، غیر از اون کسانی که از روی تعصب سخن میگند یا از روی اغراض حزبی مسائلی را به طور جزم القا میکنند، غیر از اینها اون دانشمندان که واقعا واقع دینانه به مسائل مینگرند، در پایان اظهار شک و تردید و ابهام در سخنانشون ظاهره و بالاخره پایان همه این پژوهش‌ها به خصوص در زمینه علوم انسانی از می کنند. آقایون ذهنشون به علوم دقیقه و علوم تجربی نرسید. بحث سر علوم انسانی است. نتیجه اون پژوهش‌های فراوانی که کردن آخرش یک احتمالاتی است که از 50% اندکی برای هر کدومشون از دیدگاه خودشون تجاوز میکنه. باز تأکید میکنم اونهایی که با انصاف سخن میگن نه از روی تعصب. احتمالاتی بین 55-60% خیلی احتمالاتی که تقویت بشه، فرضیه هایی که تأیید بشه، شاید از 70% احتمالش تجاوز نکنه. به هر حال نظریات علمی در زمینه‌های علوم انسانی، اون چه به نام نظریات علمی نامیده میشه که با احتیاط اگر حرف بزنم 99%ش از حد فرضیه تجاوز نمی‌کنه، اینها احتمالاتی را به نظر صاحبان مکتب‌ها مورد مطالعه قرار میدن و حاصلش این است که انهم الا یظنون و انهم الا یخرسون و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همه به گمان سخن میگن. کسی از روی یقین و با اطمینان خاطر پیدا نمیشه که در بین اینها مطلبی از روی دلیل و برهان و با یقین و اطمینان ابراز کنه، مگر اونهایی که اظهار یقین میکنند به خاطر مقاصد شخصی یا حزبی. ولی وقتی انسان وارد میدان میشه با یک راهنمای مطمئن یک چراغی که از یک منبع انرژی بی‌نهایت مایه می‌گیره. قدم به قدم هرچه پیشتر میره روشنی بیشتر میشه. در صورتی که از راه صحیحش وارد بشه و از این مشعل الهی استفاده بکنه، کم کم پیش پاش روشنتر میشه و هرچی جلوتر میره مجهولات کمتر میشه و امید به حل مسائل بیشتر میشه. ممکن است بسیاری از برادران و خواهران این ادعا را حمله بر سدکینگری یا مثلا خدای نکرده اغراضی بکنن، ولی من مطمئن هستم که در بین حضار محترم هم کسانی هستند که مطالعات فراوانی در رشته های مختلف علوم انسانی دارند و کمابیش به همین نتایجی که عرض می‌کنم رسیدن. به هر حال قرآن مسائل را به صورتی مطرح می‌کنه که اگر ما دقیقاً از همونها پیروی کنیم و نخواسته باشیم نظریاتی که از مکتب‌های دیگه آریه گرفتیم بر قرآن تحمیل کنیم، بسیاری مسائل به سادگی حل میشه و با یک اطمینان خاطر زیاد. متاسفانه باید اعتراف کنیم که در بین کسانی که خواستن نظریات اسلام را در زمینه علوم انسانی و حتی در زمینه علوم دیگه تبیین بکنند، خودشون ناخودآگاه دچار غرب زدگی و علم زدگی شدند. و اگر یک فرضیه علمی را رد کردند ولی در بند فرضیه دیگری افتادند که اون هم فرضیه ای بیش نبوده، ما باید از این روش هایی که به بن‌بست رسیده و خطا و اشتباهش ظاهر شده درس بگیریم. سعی نکنیم اگر یک فرضیه در یک علمی رواج گرفت و طرفداران زیادی پیدا کرد، یا ما طرفداران نسبتاً زیادی را میشناسیم، چه بسا طرفداران نظریات دیگری هم یا به همین اندازه یا بیشتر هم وجود داشته باشه و ما آگاه نباشیم، چون محیط تحصیل ما و رشد ما اقتضا میکرده که ما با این دسته از دانشمندان بیشتر آشنا بشیم، با افکار و نظریاتشون. چه بسا اگر در یک محیط دیگری ما زیست میکردیم، فکر میکردیم که همه دانشمندان یا اکثرشون چیزای دیگر را میگن، چون دانشمندان اون سرزمین یه نظریات دیگری داشت. اینا رو باید توجه داشته باشیم و مرعوب اون چه به ما القا کردند و به عنوان نظریات علمی یا نظریات دانشمندان و محققین به ما تلقین کردند واقع نشیم و خیال نکنیم که تحقیقات علمی یک میراثی بوده که به حق به دانشمندان غرب یا شرق رسیده و ما حق نداریم که مستقلن درباره اینها بیندیشیم و آزادانه اظهار نظر کنیم. حتما باید تبعیت از یکی از مکتبهای بیگانه بکنیم. اونها هم انسان بودن، چشم و گوش داشتن، ما هم انشاءالله انسانیم و شاید از اونها انسان تر باشیم. ما هم اگه درست بیندیشیم میتونیم نظریاتی حتی در زمینه علوم تجربی و حتی گاهی بهتر از اونها هم ابراز بکنیم. این حقارتی که مبتلا شدیم و امام بارها تأکید فرمودند این حقارت را از خودتون دور کنید، خودتون را گدای دیگران ندانید، آزادانه بیندیشید، این را واقعا باید باش مبارزه کنید. باز در بین پرانتز باید عرضه کنم، این به این معنا نیست که نتایج علمی صحیحی که دیگران بهش رسیدن ما ندیده بگیریم و بگذاریم کنار، بگیم چون دیگران مسائل هندسه را مثلا اثبات کرده بودند، قضایای هندسی را، ما کار به اونا ندهیم، از نو شروع میکنیم، خودمون هندسه را میسازیم بدون توجه به فرض کنید مهندسین و علمایی که در ابتدا درباره هندسه سخن گفتند و قضایای هندسی را حل کردند. یا فرض کنید در فیزیک معنیش این نیست که ما خودمون شروع کنیم، فرض کنیم ما حالا 1000 سال قبل هستیم و تازه با فیزیک آشنا شدیم، تمام تئوری های علمی یا قوانین و اصولی که ثابت شده اینا را ندیده بینگاریم، مسئله این نیست. مسئله این است که ما مسائلی که دیگران دارند و در واقع مواهب الهی است که به بشر اعطا شده و احق مردم به نعمتهای خدا بندگان شایسته خدا هستند، اون چرا حق است بدیم، اما در تشخیص حق و باطل، تشخیص خطا و ثواب هل نشین، مرعوب نشین، تحت تأثیر غول تکنولوژی غرب واقع نشین و اون وقت سایر مسائلی هم که حتی ارتباطی با تکنولوژی نداره اونها را هم چشم بسته بی جا نپذیریم. اون چه حق است و ثابت است و علم است واقعا روی چشم از هر جا باشه، از هر کافری، ملحدی، مشرکی، مسلمانی، غیر مسلمانی باشه، اون چه حق است میبایست پذیرفت و میبایست استفاده کرد و استفاده نکردن کفران نعمتهای خداست. گویی که این علم در دست یک عده مردم غیر مسلمانی است که آشنا به حقایق اسلام نیستند و یا حتی دشمنی هم دارند، ولی از مجرای اونها به ما که میرسه نعمت خداست. اونها کفران این نعمت کردن، درست ازش استفاده نکردن، ما باید درست ازش استفاده کنیم. معنای این که میگیم ما مرعوب علوم غربی و فرهنگ غربی واقع نشیم این نیست که حقایقی را هم که اونها دارن نپذیریم، یعنی عامل خودباختگی روانی موجب این نباشد که غص و سمینش را یک جا بپذیریم، به خودمون حق بدیم که در مقام داوری بر بیاییم. اون چه راست است و با موازین عقل و شرع سازگار است بپذیریم، اون چه خطاست و بر خلاف موازین عقل و شرع است رد کنیم، این حق رو به خودمون بدیم. خود باخته نباشیم، علم زده نباشیم، غرب زده نباشیم، قدرت انتخاب داشته باشیم، البته داوری هم که می‌کنیم بر اساس موازین صحیحی باشه، اون هم به دلخواه و به گزاف و گترهی نباشه، میزانی باید داشته باشه. متاسفانه در زمینه علوم انسانی چیزهایی که ما بتوانیم از غرب اقتباس کنیم خیلی کمه، چون اینجاها درصد احتمالات از 50% اندکی تجاوز میکنه، به خلاف علوم تجربی و بالاترش در علوم دقیقه که احتمال خطا در اونها بسیار ضعیف، در ریاضیات و هندسه احتمال خطا بسیار ضعیف، اما در مورد علوم تجربی واقعا اونهایی که تجربه های قابل اعتنایی داره درصد احتمال قویی داره که میشه پذیرو با هم در نظر گرفتن ضریب احتمال. ولی در زمینه علوم انسانی درصد احتمالات از 50% خیلی کم بالا میاد، یعنی غالبش اوهام است و ظنون، همون است که قرآن میفرماید انهم الا یخرصون. در این حال اگر در بین این نظریات واقعا حتی یک نظری، حتی یک قانون اگر پیدا بشه که یقینی باشه و با محک عقل و معیار صحیح صدق و درستی اونها ثابت میشه، ما روی سر نیست، ما با حق دشمنی نداریم، از هر جا بود با علم دشمنی نداریم، با جهلی که به صورت علم عرضه می شود و آب و رنگ علم بهش زده می شه برای فریفتن نادانان و غافلان، با اون مخالفیم. بلا چیزی که واقعا علم باشد، حقیقتی را کشف کند و با درصد احتمال قابل اعتنایی دست کم مطلبی را تبیین بکنه، 90%، 95% اطمینان بخش باشه، حتی با این هم مخالفتی نداریم. ولی معمولا مسائلی که در علوم انسانی مطرح میشه این چنین نیست، واقعاً که آشنا هستن میدونن، مگر بعضی از علوم انسانی که باز روش تجربی قویی در اونها هست یا در بعضی از مسائلش برهانهای عقلی قویی داره. اینا همه مقدمه بود، چون بسیاری از توهمات امروز مطرح میشه، کسانی روی از روی ناآگاهی عنوان میکنند و کسانی چه بسا از روی غرض ورزی مسائل رو مطرح میکنند، خواستم ضمناً به اینا اشاره کرده باشم که اگر ما میگیم علوم انسانی را بازسازی کنیم، منظور این نیست که از نو ما بیاییم پایه یک علمی بریزیم بدون اینکه توجهی داشته باشیم به دستاوردهای دانشمندان جهان و یا با یک نظر خصومتی به اینها نگاه کنیم. نه، مسئله این نیست. مسئله این است که بسیاری از مطالبی که به نام علوم انسانی، علم مطرح میشه، جهل بیش نیست، اوهامی بیش نیست، در نظر خود گویندگان اونها درصد احتمالش خیلی ضعیف بوده، غالبا اندکی از 50% تجاوز میکرده در نظر خود گویندهش. متاسفانه اینا بعد از چند دست که میگرده و ترجمه میشه و به دست ما میرسه، یا بعضی ها بعض از دانشجویان ما میرن خارج و اتفاقا شانسی یا با حسابی که دیگران برای ما کردند در یه دانشگاه خاصی مشغول تحصیل میشن و نظریات چون بهشون القا میشه، اینها رو به صورت یک قوانین جزمی تلقی میکنند و بعدم که برمیگردن به عنوان مطالبی که در علم ثابت شده و دانشمندان اثبات کردن این حرفا، به دانشجوهای مملکت خودمون عرضه میکنند و باعث اقراء به جهل میشن، در صورتی که خود گویندگان اصلی این سخنان این بار به عنوان احتمال گفتند، فرضیه هایی را ابراز کردند که خودشون هم چندان اطمینانی بهش نداشتند. گفتم تا کم کم درباره اش فکر بشه، بحث بشه، بلکه تأیید بشه و یک روزی مثلا اثبات بشه. اما به دست ما که میرسه به صورت قوانین جزمی تلقی میشه. بله، علم دیگه ثابت کرده این مسائل حل شده است. این حالت حقارتی است که در ما وجود داره و در مقابل دستاوردهای بیگانگان اینجور خود را میبازیم. به خودمون حق نمیدیم که درباره اینها تحقیق کنیم، اونها نظریه ابراز کنیم به عنوان یک انسان. چه رسد به این که ما به اتکای وحی بخواهیم نظریه غیر قابل تخلفی را عرضه کنیم، که اگر تمام دانشمندان جهان نظریه را ابراز کنند متفقان در یک سو و وحی مسئله را به صورت دیگری بیان کند، با بیان قاطع که شکی در فهم اون معنا نباشد، ما به خودمون حق میدیم که تمام اون نظریات دانشمندان را یک جا رد کنیم و وحی را بپذیریم. در عالم کم نظیر نداره مسائلی که تقریبا عموم دانشمندان یک عصری برش اتفاق داشتن بعد منو شد به باطل. در نظریات کیهانشناسی بطلمیوسی قرنها این نظریه بر جهان علم سیطره داشت، کسی جرأت ابراز مخالفت نمی‌کرد. اما قرآن یک جا همه اینها را رشته پنبه کرد، همه این رشته ها را. خرق و التیام افلاک را محال می‌دونستند. قرآن میگه اجرام سماوی شناورند در فضا. اونها میگفتند ماه و ستاره ها مرکوز در فلک هستند، کوبیده شدند در فلک، تکون نمیخورند، فلک هست که حرکت میکنند. فلک چیه؟ یه جرم شفافی که قابل شکافتن نیست، نمیشه ازش عبور کرد. جمع چه فرضیاتی داشتن. قرآن صریحا میفرماد کلون فی فلکن یسبحون، هر کدام یک مداری دارند، یک جو خاصی دارند این ستارگان که در شناورند. شناوری با کوبیده شدن در یک جرم خیلی تفاوت. همه می گفتند که افلاک به صورتهایی تنظیم شدند که حرکت این سیارات را تنظیم می کنند. و یک فلکی هم هست که همه ثوابت درش هستن، اونم هیچ ثوابت دیگه درش شکل نمی کنن. خود اون فلک هست که در شبانه روز میچرخد و حرکت شبانه روزی رو به وجود میاره. البته این که میگم همه، یه مقدار شاید مبالغه باشه. نظریه مشهور این بود، شاید گوشه و کنار کسانی هم مخالف بودن، ما که درست تحقیق نکردیم. ولی قرآن مسئله آسمان‌های هفتگانه را مطرح کرد به جای افلاک نهگانه و تازه فرمود که پایین‌ترین این آسمان‌ها فوق همه این ستارگان و خورشیدهاست. اونها افلاک را از فلک ماه حساب می‌کردند، فلک قمر، و بقیه افلاک را، هشت فلک را، برای ستاره های فرض کنم که سیاره و خورشید قائل بودن، و بعد هم یک فلک البروج. قرآن می فرماید پایین ترین آسمان ها فوق همه اینها، و زینت سماء الدنیا به مثابی. ولی متاسفانه کسانی که علم زده بودند با همه این تصریحات قرآن، باز در کتاب‌های علمی خودشون همون فرضیه افلاک بطلمیوسی رو تأیید کردن. اومدن گفتن این هفت آسمانی که قرآن میگه، هفت از اون فلک‌های نهگانه هست، یکیشم عرش هست، یکیشم کرسی. عرش و کرسی هم که قرآن میگه اونم اون دوتا دیگه فلکی است که بطلمیوسی میگه. و چیزهای از این قدید. اینها همه نشانه های علم زدگی یه عدد مسلمان ها بود. اونها هم به همین درد مبتلا بودن که امروز دانشمندان مسلمان ما بسیاریشون مبتلا هست، و ما باید درس بگیریم، نباید این اشتباهات رو تکرار کنیم. قرآن را باید بر اساس متد خودش که خودش بیان فرموده و مفسرین حقیقی قرآن بیان فرمودن یاد بگیریم. مفاهیم سنگ قرآنی را تا اونجایی که میتونیم در حد تواناییمون هست به دست بیاریم. علمم را با متد خودش، فلسفه‌ام را با متد خودش، در مقام مقایسه بعد از این که به نتایج رسیدیم، اگر چیز معارض وحی بود، وحی بر همه چیز مقایسه، تا اونجا که موافق وحی بود، وحی پشتوانه معتبری برای اونها خواهد بود، چون بالاخره ادراک بشر قابل خطا. اون جاهایی که نظریات علمی و فلسفی موافق وحی باشد، وحی پشتوانه معتبری برای اونهاست، یعنی اعتبار بیشتری به اونها میده. اونجا که مخالف باشه، کسی که ایمان به وحی داره مطمئن است که همه اون نظریات خطاست. و بارها در تاریخ چنین چیزهایی، در تاریخ علم و فلسفه چنین مسائلی ثابت شده. ما باید پند بگیریم و این اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم. زود نیاییم یک فرضیه علمی را تحمیل کنیم بر قرآن، بگیم این آیه هم حتما همین را میخواد بگه، چون فلان دانشمند آمریکایی یا روسی اینطور مطلبی را گفت. دور شدیم از اصل مطلب. ما وقتی به قرآن نظر میکنیم و درباره آیاتی که در مورد مسائل اجتماعی وارد شده می اندیشیم، به مسائلی برمی خوریم و نکته هایی را کشف می کنیم که در آغاز با نظریاتی که مقبول مکتب های رایج علمی در علوم انسانی هست چندان موافقت ندارد. و این مقدمه را گفتم برای اینکه از حالا ذهن آقایون آماده باشه، برای اینکه پیش داوری نکنند، درباره آیات بهتر بیندیشند و خودشون را مرعوب نظریات دیگران قرار ندن. البته من ادعا نمی کنم که این مسائل به شکل اصطلاحی و فنیش در قرآن مطرح شده و پاسخ داده شده بهش. فرق است بین این که یک قضیه موضوع و محمولش به صورت یک مسئله در قرآن مطرح بشه و پاسخ بهش داده بشه. مسئله توحید، آیا خدایان دیگری هست، کسی دیگری قابل پرستش هست غیر از الله یا نه؟ این قضیه در قرآن مطرح شده و پاسخ کوبنده بهش داده شده که شرک به همه گونه هاش باطل هست و توحید حق است. یک کسی بگه نظر قرآن توحید است یا شرک، خیلی آسان میشه از آیات فراوانی به دست آورد که اساس قرآن بر مبارزه با شرک. اما مسائلی که در علوم به صورت فنی خاصی مطرح میشه به این شکل در قرآن مطرح نشده. مثلا فرض فرمایید درباره اجتماع که سخن میگیم، از ابتدایی ترین مسائلی که در فلسفه جامعه شناسی و علم الاجتماع به طور کلی مطرح شده این است که آیا انسان مدنی به طبع است یا نیست. میدونید که بسیاری از فلاسفه قدیم یونان از زمان ارسطو به بعد این مطلب را ابراز می‌داشتند که انسان مدنی به طبع است، یعنی زندگی اجتماعی مقتضای طبیعت انسان. همین مطلب را فارابی و ابن سینا به شکل‌های خاصی با بیانات خاص خودشون بیان کردند. از فلاسفه اسلامی امروز هم این مسئله در فلسفه جامعه شناسی مطرح است که آیا زندگی اجتماعی مقتضای طبیعت انسان است یا یک عامل خارجی موجب این شده که انسان به طور اجتماعی زندگی کنه. و اگر یک عاملی موجب زندگی اجتماعی شده، اون عامل چیه؟ آیا ترس از طبیعت و درندگان و به طور کلی خطرهایی است که متوجه زندگی انسان است، آیا این عاملشه؟ یا نه، عاملش عامل عقلانی است، یعنی بشر اندیشیده که به طور دست جمع زندگی کردن بهتر است، منافعش را بهتر تأمین می کنه. به این صورت بیشتر از خطرها مسئول میمونه. یا به انگیزه استخدام هر فردی فرد دیگر را، بشر همونطور که از حیوانات میخواسته به نفع خودش بهره برداری کنه، به فکر افتاده که از انسانهای دیگر هم بهره برداری کنه و این عامل تشکیل جامعه شد. نظریات مختلفی هست. حالا این اون مسئله که آیا انسان مدنیه به طبع است یا نه، به این صورت در قرآن مطرح نشده. ما یک آیه ای نداره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الانسان مدنی جن به طبع ان الله علیم حکیم، مثلا همچه آیه ای که نداریم. اگر کسی میخواد استنباط بکنه حل چنین مسئله ای را از دیدگاه قرآن، باید خیلی دقت بکنه از لابلای آیاتی که در باره مسائل اجتماعی هست چیزی را استنباط بکنه. به نظر میرسه که در قرآن ما آیاتی داشته باشیم که بتونه پاسخ صحیحی به این مسئله بده، بدون اینکه به شکل فنی مسئله را مطرح کرده باشه و پاسخ فنی بهش داده باشه. وقت این جلسه گذشته، انشاءالله در جلسه آینده به این مسائل تا حدی که میسر هست اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.